ببین شاید خواجه جز اولین افرادی بوده که پول رو، یعنی درهم و دینار رو، به عنوان یه مقوله سیاسی مطرح کرده.
بله.
یعنی تا قبل از اون به این شکل به عنوان یه مفهوم سیاسی، حالا تعبیر عادل صامت رو به کار میکنه میبره، یعنی عادل هست، برقرار کننده عدالت خود پول. خب این نوع نگاه به پول و اقتصاد، خب ما الان خیلی درگیر این بحث اقتصادیم و سیاسی شدن اقتصاد رو با تمام گوشت و پوستمون احساس میکنیم.
بله.
خب این 700 سال قبل به این شدت نبود. خواجه این رو دیده، چگونه دیده و چه تعبیری کرده؟ توجه به دیده خواجه برای ما کمک میکنه که امروزمون رو درست تحلیل کنیم و برای وضعیت‌های انتقالیمون هم قدم‌های دقیق‌تری رو برداریم. به هر حال بهره‌گیری از ذخایر به ویژه فلسفی ما الزاماً این نیست که ما صرفاً اونا رو بخونیم و به شکل نظری یاد بدیم و یه جمع محدودی با این بحثا انس بگیرن، بلکه دقیقاً اگر خودمون رو ببریم تو اون فضا قرار بدیم، یه ارتباط تخیلی با قضیه برقرار کنیم، خب اون وقت میتونیم بهره لازم رو ببریم برای امروزمون. یعنی دوست. یه عناصری رو در بیاریم که اون عناصر به ما کمک کنه، نه الزاماً تمام سازمان فلسفی خارجی.
متشکرم آقای دکتر. جناب دکتر یوسفی راد، از فرمایشات آقای دکتر فتح‌اللهی من اینطور متوجه شدم که گرچه این چند قرن در فرایند تاریخی ما به یه تکاملی رسیدیم تو عرصه‌های سیاسی و اینها، ولی شاید اون نحوه گردش انتقالی که خواجه از حکمت نظر به حکمت عمل میاد و ملموس میکنه اون دیدگاه ها رو، شاید ما خیلی این گردش انتقالی رو خوب نتونستیم تمرین بکنیم. منتها این سوال بنده اینه که در جوامع غربی بالاخره این فلسفه سیاسی بیشتر خودشون نشون داد. آیا به نظر شما چنین نمیشه برداشت کرد که ما بعد از خواجه نصیر طوسی این حرکت ایشون رو که به مدنیت به ابعاد مختلفش میپردازه فاصله گرفتیم اساسا از فلسفه سیاسی و از تولید ایده ها و تئوری های عرض کنم مثل اقتصاد، مثل مسائل تفکیک قوا، یعنی تبدیل نکردیم به یک تئوری و ایده سیاسی بومی ایرانی اسلامی، منظور بنده این هست، و آنقدر منتظر ماندیم تا این فلسفه سیاسی از جوامع غربی آمد به شرق و به ایران، و وقتی ما خواستیم در واقع تم بدیم به این فلسفه سیاسی تقریبا نه با فرهنگ ما نه با آیین و تمدن ما همخوانی چندانی نداشته، از این طرف هم ما تولیدی نداشتیم که جایگزین اون باشه. آیا فکر نمی کنید که نظام فقهی ما برجسته تر نشون داده شد تا فلسفه سیاسی ما؟ ما اینجاها کجا یک گام هایی باید بر می داشتیم بر نداشتیم؟
عرض کنم که در پاسخ به سوال از سالی بد نیست که یک اشاره داشتیم شویم که خواستگاه پیدایش نگاه تقریبی خواجه چه بوده، یعنی بله. زمینه و زمانه خواجه، زمینه هم که عرض میکنیم هم زمینه و زمینه های عملی و هم زمینه های نظری. ببینید خواجه در زمانه از کنم که پا به عرصه فکر و اندیشه میذاره که شاهد جدل و جدال های متکلمینه، اخباری هاست، اشعری هاست،
یعنی خواجه با یه چنین مشکلاتی مواجه
از یک سو داشته باشیم، از یک از سوی دیگه تو بحث‌های محیط سیاسی اجتماعی خواجه خب شاهد حملات وحشتناک مغولاست.
بله.
و این پیامدش تخریب محیط فکری فرنگی، محیط‌های اندیشگی است. خب جنگ‌های صلیبی هم که داریم، مجموع اینا یعنی محیط سیاسی اجتماعی که محیطی است که خرد ورزی را جامعه دور کرده.
یعنی خواجه فقط نخواسته فلسفه سیاسی بگه، این یک نوع فهم و نیاز اجتماعی اونو وادار کرد که خودش هم وارد بشه تو این،
اصلا متناسب با متناسب محیط با و اقتضاعاتی که
بله.
لذا از یک سو شاهد است که علیه عقل گرایی که از با فارابی و با ابن سینا تقویت شد و روش پیدا کرد، از یک سو شاهد این است که متکلمین به تاخت تازه از کنم که نگاه عقلی و روی کرده عقلی برمدن، به خصوص در فقها ها بیشتر اینو شاهدیم. خب محیط و جامعه، جامعه‌ای است که تقریبا اگر زمیمش کنیم آثار حملات مغول ها رو و تخریب هایی که توزه فرنگ هم ایجاد کرده، از کنم که شاهد این است که خردورزی از جامعه فکری بربسته، به شدت فاصله گرفته و جایگزین این چومده عزلت‌گزینی، دنیا گریزی، حالا حد اکثر عرفان و گرایشات شهودی و اشراقی. خواجه از یک سو مواجه با این است، از سوی دیگه تو حوزه فلسفه هم شاهد پیدایش از کنم که گرایش فلسفه اشراقه توسط سهروردی و
بله.
بنابراین خواجه از طرفی توجه داره به عقل و اونچه که میدونه میتواند به تبیین وحی بر بیاد، تبیینی که بتونه مخاطب خودشو خوب اقناع کنه، به ضرورت تبیینهای عقلی پی برده که نمایندگیشو فارابی و ابن سینا میکردن. از طرفی هم محیط بیرون میبینه که محیط اصلا مناسب نیست، برای زمینهاش به هیچ وجه فراهم نیست. خب ما شاهد تخریب بناهای فرنگی، محیطهای فرنگی علمی هستیم. بنابراین خواجه اینجا متناسب با فضایی که پیش آمده رو به تقریبی برمیاد که هم متکلم فیلسوف رو تحمل کنه و فیلسوف متکلم رو، فقیه فیلسوف رو تحمل کنه و فیلسوف هم فقیه رو تحمل کنه، نه فقیه تکفیر کنه فیلسوف رو، نه فیلسوفان از کنم که فقها رو اهل علم و اینا ندونن. بنابراین کاملا متناسب با اقتضاعات محیط بیرون، مسئله بیرون خردورزی داره میکنه و بسیار توزیع از کنم که تولید فکر اندیشه که بتونه فضای آشفته که حاکم بر جهان سموئیت فکری اون روز شده بتونه اینا رو تفریق کنه.
یعنی فقط فیلسوف سیاسی نبود، سیاست مدار هم بوده.
در ادامه عرض میکنم
بله.
او نه تنها که فیلسوف بود، نه تنها که متکلم بود که قوی ترین متن کلامی، متنهای بله. کلام تا کنون از اون به یادگار مونده، اما اون چی که خواجه رو خواجه نصیر کرده و همواره به یادگار مونده، این نام و این بزرگی، این عظمت، به خاطر اون رویکرد فلسفه سیاسی است، یعنی معطوف به مصالح مسلمین.
درسته.
تمام علما با انواع گرایشات فکری رو در عرض کنم که رصدخانه مراغه جمع میکنه، در جایی که به ظاهر مأموریت پیدا کرده که بره اونجا عرض کنم که رصدی بسازه، اما اونجا رو تبدیل به دانشگاهی میکنه که هم عالم سنی در اونجا جمع میشه و شاگرد خواجه میشه مثل قطب الدین شیرازی، و هم عالم مسیحی جمع میشه، هم متکلم است، هم فقیه است، هم فیلسوف است. این نهایت فضای باز گفتگویی، نهایت تساهل و تسامحی که امکانش هست که بشه در یک جامعه فضای سیاسی ایجاد کرد، خواجه در اینجا داره از خودم که نمایندگی اینم رو داره میکنه. در ادامه هم ورودی انشالله داشته باشیم بعد از فرمایشات های دکتر به سیاست مداری خواجه انشالله که تکمیل کنه این بحث.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر. ما یه دو سه دقیقه در خدمت آقای دکتر فتح‌اللهی باشیم، بعد یه فاصله میگیریم، برمیگردیم خدمت عزیزانی. آقای دکتر، به نظر میاد که بعد از خواجه نصیر ما در واقع فیلسوف سیاسی یا فیلسوف اجتماع چندان در ظرف ایرانی اسلامی تربیت نکردیم، یا اونگونه که باید به اقتضاء زمان ما فیلسوف سیاسی می داشتیم بعد از او که بتونه لاغر این اندیشه رو، این الگو رو همینطور تداوم ببخشه، اونقدر تربیت نشد، یعنی ساخته نشد این شخصیت. شاید هم شده، من میخوام دیدگاه اسرائیل رو اینجا داشته باشم. الان اگر ما میخوایم به زمان بیاییم، واقعا اساسا امروز چقدر اهالی فلسفه ما، حالا خواجه که هم متکلمه، هم فیلسوفه، هم فقیهه، هم مهندسه، هم ریاضیدانه، گفتن که ایشون استاد بشر، به هر حال این القاب هم بهش دادن. ما شنیدیم که یک ایستگاه در فضا هم به اسم ایشون ثبت شده، حالا من البته مستنداتشو ندیدم ولی شنیدم. این عرض ما اینه که امروز آیا به نظر نمیرسه که فیلسوفان ما، متکلمین ما در زمان حداقل همین 5-6 دهه اخیر تا امروز چندان به فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماع نمی پردازن، لذا ما این صحنه خالی است. یعنی ما تو مباحث انتزاعی شاید بحث‌های داغی داریم، ولی انضمامیش فلسفه مضاف مثل فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، حکمت عملیمون، جنبه اجتماعیش عرض کنم که چندان رونق نداره تو دانشگاه‌های ما، تو کتب درسی ما، تو مؤسسات فلسفی ما، که این جور در واقع دانشجو تربیت بشن که بالاخره جامعه رو چطور با مدیریت کرد. چرا ما باید بعد از این همه گذشت زمان و این همه پشت سر گذاشتن تاریخ علم و فلسفه تو ایران باید بگیم که ما مثلا تئوری اقتصاد نداریم بر فرض، یا ما یه فلسفه سیاسی که متناسب با ظرفیت تمدنی ایرانی اسلامی باشه هنوز تدوین مثلا نکردیم؟ اشکال کار کجاست آقای دکتر که خواجه توانست در اون عرصه خفقان که آقای دکتر اشاره کردن، از طرفی مغول و از طرفی عرض کنم که فضای فرهنگی حاکم، ولی ایشون یه تعاملی با قدرت، با سامانه قدرت برقرار بکنه و هلاکو خانی که اساسا یک انسان منطقی و علمی نبوده او رو به یک فرصت تبدیل میکنه و دانش رو و عرض کنم تدبیر رو اونجا حاکم میکنه و جان بسیار از دانشمندان رو هم نجات میده و تمدن سازی میکنه. یه فیلسوفی که هم متکلم هم فقیه هم با اون شرایط، ولی امروزه ما میبینیم که این عرصه اونگونه مهندسی نمیشه، یعنی یه طوری که این خلأ معلومه، احساس نیاز نمیکنیم، از این فیلسوفا فاصله گرفتیم، وضع ما چگونه تحلیل میشه دکتر؟
البته من راجع به اون فضای خفقان یه اختلاف نظری رو دارم.
بله.
چون واقعا اگر تاریخ رو دقیق مطالعه کنیم تو حوزه فرهنگی و علمی ما خفقانی رو نمیبینیم. ببینید اینی که بیان جلوی فعالیت‌های علمی رو بگیرن و مانع بشن، اتفاقا شاید دوره که مغول ها اومدن نسبت به دوره قبل فضا بازترم شد، چون سلاطین قبلی تعصب های مذهبی خیلی شدیدی رو داشتن، مثلا اگر شافعی بودن اصلا به مذاهب دیگه راه نمی دادن.
درست.
در صورتی که مغول ها اصلا پایبند به مذهبی نبودن و
براشون موضوعیت نداشته،
براشون اصلا سخیری نداشته.
درست.
یعنی مثلا شیعه ها خیلی احساس آزادی میکردن به ویژه تو بحثای فرهنگی هم همینجور، یعنی حساسیت اونجوری که مثلا بخون خفقان سیاسی داشتن،
سیاسی مخالفین. من منظورم خود شخص هلاکو خان
سیاسی
و حکومتش بود.
ولی شما ببینین همین هلاکو خان کل درآمد اوقاف کشور رو در اختیار شخص خواجه نصیر قرار داده.
حالا ما اسم اینو می‌ذاریم تدبیر خواجه.
نه،
خواجه این تعامل رو تونسته.
تعامل رو چرا با سلاطین سلجوقی نتونستن بکنن، با سلاطین خوارزمشاه نتونستن بکنن، بعد از مغول‌ها نتونستن با سلاطین بکنن؟ ببینید درآمد اوقاف کشور خیلی فوق‌العاده است. اینی که در اختیار یه دانشمند قرار بدی و این بیاد با دست باز این همه خدمات رو انجام بده، نشون میده که خفقانی نسبت به دانش و علم نبوده. و در تاریخ از مغول ها حتی به شهری حمله میکردن، اگر میدیدن اونجا یه عارف بزرگ یا عالم بزرگی هست، قبلا پیام میدادن که شما بیایید بیرون.
دلی.
یعنی این نشون میده که تفاوت بین دانشمند و غیر دانشمند رو میفهمیدن. یعنی یه سری چیزا مشهور شده، یه مدام مانع تفکر تاریخی ما میشه.
درست.
در متن اینجوری نیست که مثلا بگیم حکومت مغول ضد عقل و ضد، بعد بتونی خواجه نصیر باش تفاهم کنه. خب یالا یه دانشمند تو شما مثلا فرض کنید صدام حسین تو عراق بود، حالا یه هر کسی با هر تدبیری میتونست باش بره مثلا تعامل کنه،
شما
میفرمایید
که این تعامل دو طرفه بوده،
قطعا همینجور بوده. اونها برای رشد دادن این دانش ها اهمیت قائل بودن و به هر حال خواجم استفاده خوب و بهینه کرده. حالا من این بحث اصلیمون نیست، ممکنه اختلاف نظرهایی رو باعث بشه بحثایی رو، ولی به هر حال من یه نکته مهمی به نظرم هست که اون هم اهمیت داره. ببینید فلسفه که با فارابی و ابن سینا بنیان گذاشته شد با حملات فخر رازی تقریبا رو به اضمحلال مطلق رفت و داشت که مطلقا از بین می رفت. خواجه احیا کرد فلسفه رو. تو این احیاگری فلسفه ببینید ممکن بود به اون بنیانگذاران و فلسفه مشا ایرادایی رو داشت، اما مجبور بود بر همون مسلک سیر کنه. اما فلسفه مشا عمر خودشو کرده بود. ما سیر طبیعی حرکت فلسفی ما باید از فلسفه مشا عبور میکرد و همونی که شد، ملا صدرا اومد حکمت متعالیه رو عرضه کرد. ببینید خواجه اگر نبود این عبور صورت نمی گرفت،
درست.
و او بود که این عبور رو تونست فلسفه مشا رو رشد بده و یه ابعادی رو باز کنه که زمینه برای ملا صدرا فراهم بشه. اما در این حال خواجه نمیتونست خودش عبور کنه، خواجه مجبور بود بر اون جادهی که فلسفه مشا صاف کرده بود حرکت کنه، مشی کنه، و این باعث شده بود که ادامه خواجه عبور از فلسفه مشا بشه. یه راهی رو باز کرد که نمیتونست با اون عقب راه ادامه داد. الزاماً باید
نتیجه
بنیان فلسفه
نتیجه اون شد
به هم میریخ. اومدن حکمت متعالیه چون رفت تو مبانی نظری و بنیانهای فلسفه رو زیر و رو کرد، این باعث شد که دوباره انضمامی شدن اون یه سرنوشت دیگری رو پیدا کنه. این انقلاب فلسفی که اتفاق افتاد یه مقدار مؤثر هست در اینکه ما تو مباحث حکمت عملی رشد نداشتیم، در صورتی که خود خواجه یه رشد بسیار برجسته‌ای داره تو حکمت عملی، ولی چون بر اساس مشی و جاده‌ای که مشائیان در واقع اون جاده رو هموار کرده بودن مشی میکرد، اما وقتی بنیان عوض شد یه عقب گردی شد، در واقع ما دوباره برگشتیم به عرصه حکمت نظری. اومدن مجدد به عرصه حکمت عملی سرنوشت دیگری رو پیدا کرد. میخوام عرض کنم تو تاریخ فلسفه یه مقدار قابل فهمه، اما هرچند که ریزکاری های مفصلی.
خیلی ممنون. یه فاصله میگیریم آقای دکتر و عرض کنم که برمیگردیم و در خدمت جناب آقای دکتر یوسف ایراد خواهیم بود. خب شما شنوندگان عزیز شنونده برنامه صوفیا هستید. برنامه امشب ما تحت عنوان ظرفیت‌های فلسفه سیاسی خواجه نصیر طوسی هست و اینکه امروز این فلسفه سیاسی چه کاربردهایی میتونه برای ما داشته باشه. خب آقای دکتر یوسف ایراد، ما اون بخشی که به ظرفیت فلسفه سیاسی خواجه نصیر بود نتونستیم تکمیل بکنیم، اونو شما تکمیل بفرمایید. و سوال بعدی ما اینه که خب اگر این ظرفیت ها وجود داره، طبیعتا ما که امروز تو عرصه سیاست هستیم الان، یعنی این کشور یک حکومت تشکیل داده، جایگاه فلسفه سیاسی خواجه کجا میتونه قرار بگیره و برای ما یک الگوی عملی بشه؟
عرض کنم که همطور که جناب عالی اشاره فرمودین، ابتدا ما نیاز هست که ببینیم حالا خواجه و دستگاه فلسفی خواجه فل جمله چه ظرفیت ها رو تولید میکنه تا ما بتونیم امروز بهره گیری کنیم.
درست بفهم.
فلسفه سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی که مقولات اساسیش مثل سیاست است و عدالت است و محبت مدنی، اعتدال مدنیت یا تعادل مدنی است و همطور تو چارچوب و قالب دولت میتونیم دولت مدنی یا مدینه فاضله مدنی یا نظام سیاسی مطلوب مطرحش کنیم، این مطلوبیت، این که فلسفه سیاسی خواجه رو از دیگر فلسفه ها متمایز میکنه در کجاست، در چه چیزاییست؟ ببینید،
درست این نکته مهمی هست دکتر.
یه ویژگی عامی هست که هم فیلسوفانی مثل خواجه این شرایط رو دارن و هم فیلسوفان مشترک فیلسوفان اسلامی است، این است که در نزد فلسفه اسلامی سیاست پشتوانه علم پیدا میکنه و حکمت به معنای استحکام، اتقان در امور، به معنای اینکه در سیاست ورزی باید پس و پیش و هر چیزی رو ببینیم، ضرر زیانای هر چیزی رو خوب ببینیم، خوب فهم کنیم محیط رو، سیاست نزد فیلسوفان اسلامی پشتوانه حکمت داره، لذا به معنی تدبیر معنا میشه. برخلاف اونچه که امروزه موضوع سیاست رو قدرت میگیرن، گرچه فیلسوفان ما به قدرت توجه لازم دارن، اما اونچه که متمایز میکنه فلسفه سیاسی خواجه نصیر رو و سیاستی که او مطرح میکنه با دیگر سیاست ها که چه در گذشته چه در امروز، بحث پشتوانه خردورزی است در سیاست، یعنی حکمت. حکمت هم که میگیم یعنی علم مدنی، یعنی حکمت مدنی، یعنی فلسفه سیاسی، نه فلسفه به ما و فلسفه. بنابراین ما باید این توجه داشته باشیم که سیاست وقتی که پشتوانه علم و دانش پیدا کرد، یه انتظارات خاصی است. این دیگه عموم بشری است. اینطور نیست که بگیم یک امر تاریخی میشه. نه، هر جا که علم پشتوانش باشه، منطق، عقلانیت، عقل و عقلانیت پشتوانش باشه، عرض کنم که انسان دیگه در همه زمانها میتونه مخاطبش قرار بگیره، همه مکانها، همه فرهنگها، همه قومیتها. خب عرض دیگه بنده این است که نوع انسانشناسی خواجه عرض کنم که موجب این میشه که ما بتونیم از فلسفه سیاسی خواجه برای امروز ظرفیت سازی کنیم، ظرفیت شناسی کنیم و بهره برداری کنیم و مسائلی که امروز جامعه ما و سیاست ما و سیاست گذاری های ما، چه در سطح سیاست گذاری و چه در سطح سیاست مداری استفاده کنیم، نوع توجهی که به انسان دارن. خواجه سه سطح رو از انسان تعریف میکنه. یک سطح و یک نگاه که نگاه اولینه و در مرتبه اولینه، فرد طبیعی. خواجه در مواجهه با انسان و نیازهای انسان و خردورزی از او و مدیریت بر آن، چه در زندگی فردیش و در چه زندگی جمعیش، اولی ترین توجهش اینه که افراد انسانی افرادی هستن که در نیازهای طبیعی در به سر میارن، افرادی هستن که نیازهای مادی و حیوانی ابتدا سراغشون میاد. این به چه معناست؟ به این معناست که انسان اولا و به ذات در محیط بیرون، در محیط عینی خارجی و در مقام ظهور و بروز رفتارهای اسکان که فردی و اجتماعی، رفتارهای منفعت طلبانه، حریصانه، خودخواهانه ازش سر میزنه. خب این چه لازمه ای داره؟ اینو باید توجه داشته باشه.
سیاست نفسش اینجا به کار میاد.
هم سیاست نفسش، هم توجه به این داره که، یعنی اگر به این توجه کنیم که خواجه سه سطح از انسان و اولین سطحش رو این میدونه که انسان فرد طبیعی است. فرد طبیعی است یعنی چی؟ یعنی قوای حیوانی، یعنی او رو داره مدیریت میکنه، هدایت میکنه، تحریک میکنه. از خونم که نیازهای حیوانی داره و همینطور از خونم که اقراض طبیعی و حیوانی او رو جهت میده. خب از جمله اونا چیه؟ خودخواهیست. همه چیز رو فقط برای خود خواستنه. منفعت طلبیست. این که همه چیز رو برای منافع خودمون خود دیدنه. مهم نیست دیگران چه منافعی دارن. این یه سطح. سطح دوم که تو فلسفه سیاسی خواجه نصیر محل توجه است، این که این فرد طبیعی چگونه عبور داده بشه به فرد مدنی بشه. که اساسه،
یعنی منافع خودشو در اجتماع هم ببینه،
ببینه و با اجتماع ببینه.
بله،
با اجتماع. تا بشه چی؟ تا بشه شهروند مدنی. بس. یعنی تا بشه فرد مدنی. برخلاف تلقی قالبی که فلسفه سیاسی اسلامی رو و همینطور نسبت به خواجه نصیر که البته بیشتر نسبت به دیگر فیلسوفان تعریف میکنن، یعنی مسئله اساسیشون قرار میده، اینه که فیلسوفان اسلامی ما مسئله اساسیشون سعادت است. نه، به جرأت عرض میکنم تعابیر مختلفی، تسلیحات مختلفی است که خواجه نصیر و دیگران دارن، به خصوص خواجه در اینجا برجسته است، اینه که تمام مسئلهش این است که این انسانی که وحشی است در حیات طبیعیش، خودخواه، منفعت طلب، حریصه، چگونه مدیریت کنیم، در چه نظمی کاری کنیم که پیشگیری کنیم از هواهای خود نفسانی او، چه کنیم، چه تدابیری، چه وضعی، چه قوانینی، چه مقرراتی وضع کنیم که این انسانی که ذاتن به معنی طبعاً شروره، حریصه، رها بشه، میخواد ظلم کنه به دیگران، بی‌عدالتی میکنه، جنایت میکنه، از خانم که در لباس خاصی، در هر لباسی ممکنه خیانت از سر بزنه، فرق نمی کنه. چه کنیم که این انسان رو از این شرایط که شرایط در سطح حیوانیست عبورش بدیم به شرایط تعاملات مدنی، بپذیره که این زندگیش، حیاتش باید در تعامل دیگران، یعنی با رعایت منافع دیگران باشه. سطح دیگری که این خواجه رو دیگه متمایز میکنه از دیگر فلسفه های سیاسی، فلسفه سیاسی شه، اینه که با توجه به نگاه انسانشناسانه ای که خواجه داره و همطور مشترک با دیگر فیلسوفان اسلامی که برخلاف اندیشه غرب، تو تفکر غرب که انسان عمدتاً با نگاه فردی و منافع فردی و حد اکثر اقتضاعات زندگی جمعی که منافع عمومی تعریف میکنن که فرد به منافع فردیش هم نمیتونه برسه الا به ملاحظه منافع جمعی، یک سطحی که فیلسوفان ما اضافه میکنن و در فلسفه سیاسیشون برجسته است، اون است که انسان علاوه بر این که از دارای منافع عمومی است، به جهت اون نوع استعدادهای خدادادی که وجود داره، گرایشات کمالخانه‌ای که وجود داره، فطریاتی وجود داره که حقیقت حقیقی انسان رو اونا تشکیل میدن. اینکه انسان ذاتش کرامت طلبه، عدالت طلبه، عدالت رو هم میخواد بشناسه، یک ماهیت بینشی پیدا کنه داره، نشون میده که انسان ماهیت بینشی داره، دو میخواد گرایش به عدالت پیدا کنه، سه عدالت محور هم میخواد باشه، یعنی تو حیات مدنیش و حیات اجتماعیش عدالت محور سیاست هم باشه، یک عدالت نگری، دو عدالت گرایی که بیشتر فیلسوفان اشراقی توجه دارن و فیلسوفان مشایی بیشتر جنبه های بینشی رو تقویت میکنن، اعتقاد دارن انسان کرامت نگر است، همونطوری که در فلسفه اشراقی اعتقاد دارن کرامت گراست، انسان عدالت نگر است، همونطوری که بر مبنای فلسفه اشراقی عدالت گرا میشه، علاوه بر اون این انسان در حوزه عمل هم عدالت محور هم مخابشه. لذا تو تأملات فلسفه سیاسی خواجه نصیر ما تو اخلاق ناصری مقاله سوم فصل چهارمش بحث دولت مداری و سیاست مداری خواجه رو داریم. خواجه در اونجا دیگه کاملا کنه یک سیاست مدار میشه. حالا وجود سه سطح توجه به انسان